بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزمون سوال کردن که دامنه ولایت مطلقه فقیه در چه حدیه؟ ما بارها گفتیم ولایت فقیه تابع ولایت ائمه و نبی مکرمه، تمام آنچه که خدای عالم برای رسول اکرم و ائمه در ولایت قرار داده برای فقیه هم قرار داده الا ما خرج به دلیل، جز موارد اختصاصی ائمه. یک دفعه یک بحثی است که این ولایت از مثلا مخصوص امام هست و غیر از امام کسی نمیتواند همچه ولایتی رو داشته باشد. اونهایی که خرج به دلیل و خاص امام و پیغمبره که هیچ، و هرچه ما دلیلی نداریم که خاص امام و پیغمبر هست درای فقیه در زمان غیبت جاری هست بدون هیچ شکی. حالا انشاءالله اگر فرصتی به شما بعد از این که شبهات ربائی ناقرم جواب دادیم، همین امسال در رابطه با محدوده ولایت فقیه، مطلقه فقیه چی هست، غیر مطلقه چی هست، این رو انشاءالله مفصل به حول قوه الهی مطرح میکنیم. و مهمتر از همه شبهاتی که در این 30-40 سال اخیر بر ولایت مطلقه فقیه شده، این شبهات وقتی بیان جواب داده بشه قضیه خیلی روشن هست. عبارتی تعرف الاشیاء و ازدادها، کسی بخواد نور را تشخیص بده چیه باید ظلمت را ببیند، ایمان را بخواد ببینه چیه باید کفر را ببیند. آنتی که از روایات متعدد مربوط به فقیه، حالا شاید تک تک روایات قابل مناقشه باشد، ولی اگر مجموع روایات رو ما عنوان مستفیض معنوی بگیریم مسئله روشن هست. و مهمتر از همه اینها، همونطوری خود امام هم در همون کتاب ولایت فقیهشون در مکاسب محرمه دارن، عمده دلیل ما بر ولایت فقیه دلیل عقلیه که خدای عالم در قرآن حدود دیار در روایات و غیره وضع کرده و بنا نیست که این حدود و دیات معطل بشه به مجرد این که امام یا فقیه مبسوط الید باشد باید این احکام را در جامعه پیاده کند، و پیاده نکردنش در حقیقت منافات داره با فلسفه تأسیس این حدود و دیات و امثال این قضایا. بله، دعای توسلتون احساس کنه وقتی که نام امام رو میبره، احساس کنه حضرت ما را میبیند و از تمام نیات ما با خبر هست، از گذشته ما، حال ما، آینده ما با خبر هست و قدرت داره به اذن الله تبارک و تعالی هر حاجتی ما داشته باشیم به اذن الله تبارک و تعالی برآورده کنه به این نیت و با این قصد خوانده بشه. نه اینکه ما اللهم نسأل که به نبی که یک دفعه میگه بله دعای توسل تمام شد و فکرمون این بر اونور بوده. ان الله لا یقتل غافل شیئا، با بر آدمی که غافل هست خلاصه چیزی بهش نمیده. حالا اگه تفضلی کند برای خستگی چیزی بده و بحث دیگر دیگه. خدای عالم کریمه، در شکی نیست، تعبیری هم داره امام به زانو لاطالب در همین اول سر و صلات میگه حضور قلب روح عباداته. اگر حضور قلب در عبادات نباشد، حالا چه نماز باشد چه دعا باشد، مثل این که نماز یک شیء بدون روحه، مثل یک مرده است افتاده اونجا، یک جسم بدون روح از هیچ کاری ساخته نیست. و تنها راه باز کردن کلیدهای مهم کمالات حضور قلبه. اگر حضور قلب بود، این حضور قلب یک کلیدی که تمام درهای کمالات رو به روی آدم باز میکنه. البته من عرض کردم حضور قلبم چیزی نیست ما در نماز دنبالش بگردیم. حضور قلب باید قبل از نماز، یعنی در طول روز ما تلاش کنیم همواره خدا را شاهد و ناظر خودمون بدانیم، حضرت ولیعصر را شاهد و ناظر خودمون بدانیم، کارها تلاش کنیم حباً لله باشد نه به خاطر پاداش و غیره. اگر این حضور قلبمون در طول روز باشه، یعنی دائم الذکر باشیم. شما ببینید در قرآن در هیچ عملی کلمه کثیرا نیامده. مثلا حج و کثیرا، صل و کثیرا، صوم و کثیرا، ولی در رابطه با ذکر میگه وذکر الله ذکرا کثیرا، از اذکر الله اذکر کن. در نمازم میاد ان الصلاة تنها و لذکر الله اکبر. این نمازی که تذکر و حضور قلب نباشد، این دیگه نماز نیست. یک چیزی برای اینکه فردای قیامت کتکمون نزنن، یک واجبی از ما ثابت بشه ما انجام بدیم. اگر ما بتونیم این حضور قلب در نماز رو به دست بیاریم و دائم ذکر بودن رو، همواره در محضر خدا بودن رو، که البته خیلی سخته، خیلی سخته، گفتنش شنیدنش خیلی راحته، ولی این که ما تلاش کنیم در تمام شبانه روزمون احساس کنیم در محضر خدا هستیم، در محضر حضرت ولیعصر هستیم. یه تعبیری های بهجت داره، خیلی میشم این دیروز پی روز رو من دیدم باز مفصلشه، چون میگه من شما که داریم حرف میزنیم، حضرت ولیعصر هم حرف ما رو میشنوه و هم از نیات قلبی ما با خبر هست، گذشته ما را میداند، آینده ما را میداند، و این حرف که از دهنمون در میاد قبل از اینکه این به گوش ما برسد، حضرت ولیعصر رو میشنوه. و اگر ما همچه عقیلی داشته باشیم، یعنی ملتزم باشیم و معتقد باشیم به این، فقط گفتن شنیدن نشه، خیلی از مسائل حل میشه، خیلی. و این که ماها از امیر المومنین سلام الله سوال میکنیم که یا علی چطور ما این همه دعا میکنیم دعامون به اجابت نمیرسه، بگه اینکم تدخونه من لا تعرفونه، خدایی رو میخوانید که نمیشناسید. یک تعبیر قشنگی هم داره دای مصباح در شرح مناجات العارفین. مناجات العارفین رو قسمت اولش رو که عجزت العقول عن ادراک کنه جمال کما یلیق به جلاله، ایشون شرح خیلی قشنگی داده. یعنی قضیه این که ما از خدا چه تصوری داشته باشیم، ایشون به قدر زیبا خیلی عامیانه، یعنی مطالبشون طوریست که هم خواص براش مفیده، هم افرادی که خیلی زیاد تو بحث‌های فلسفه و حکمت و فقه اصول نیستن، هم این رو خوبشون شرح داده و هم خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که در رابطه با معرفت حقه، اونجا رو میشون خیلی قشنگ شرح داده. قالت فاطمه سلام الله علیها فی خطبت الفدکیه اشهد ان لا اله الا وحده لا شریک له کلمت جل و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها الممتنئ من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته. یکی که اولا زمن القلوب موصولها، یعنی قلبها خدای عالم معرفت و توحیدش رو در تمام قلبها ودیعه گذاشته، و انارت الفکر معقولها، خدای عالم درکش را در عقلها و در ذهنهای انسانها خیلی روشن و واضح قرار داده. و بعد حضرت برای این که چیز نشه که این رؤیت خدا و انارت الفکر معقولها با این مباحث ذهنی فکری و ذهنی هست، یا رؤیت چشمی هست، بلا فاصله الممتنع من الابصار رؤیت و من الالسن صفت و من الاوهام کیفیت. و به همون تعبیری که حضرت سجاد هم در مناجات عارفین دارد. این هم نکته قشنگی در رابطه با این فرمایش ایشون، این که ادراکات چون حس مشترکی که در فلسفه مطرح کردن و قوه خیال، قوه عاقله، قوه مخیله و قوه واهمه، که باید این واهمه و مخیله غیره که ما ها تصور می کنیم. مخیله رو همون درک تمام جزئیاتیست که حس مشترک انجام میده، واهمه عبارت اون قوهی که از ترکیب اینها یک چیزی در ذهن درست میکنه. مثالی هم میزنه آقای مصطفی، خیلی مثال قشنگی هم میزنه، میگه معمولا ما تمام ادراکاتمون یا با قوای ظاهری است یا قوای باطنی است، ولی بعض وقت قوه واهمه ما میاد از تجمیع و ترکیب این مدرکات ذهنی یک چیزی میسازه. مثلا عصر رو در نظر میگیره و بال رو هم در نظر میگیره، بعد میاد میگه اصل بالدار، با اینکه اصل بالدار وجود خارجی ندارد، ولی ذهن ما میاد اصلی که دیده، بالی که در پرنده ها دیده، اینها را در ذهن چیکار میکنه؟ تصور میکنه، میگه اصل بالدار. و میگه خدای عالم نه با قوه عاقله ما بیاییم با این محسوسات بخوام ادراک کنیم، نه قوه خیاله یه نه قوه واهمه، بلکه آنتی که هست ما با نیروی باطنه خودمون و روح و قلبمون میتوانیم خدا را درک کنیم. همون تعبیری که حضرت صدیقه طاهره داره خیلی قشنگ توضیح داده شون، زمن القلوب موصولها و انارت الفکر معقولها. حالا اینم روزی ما بودیم روستا خواهش تا بفرمایی که انشاءالله هم در خودمون اثر بگذاره، هم بعضی از دوستان. و ارزش همین هاست، وگرنه این بحث های علمی و غیره همه جا هست. خب
در مورد صدق این سوالی میگن که چرا پیامبر اکرم صدق و مخفیانه در حدیث صحابه که هیچ کسی آمده نشد شهادت رو اجاز کنگی ایمان و حضرت علی؟
نه، بحث این که حاضر نشد نیست، عرض بود، جرأت نمی کردن کسی بیاد میدان. وقتی میاد قول شیخ مفید چماق به دستای قبیله بنی اسلم رو میارن، هر کس بیعت نکنه به ابوبکر کلش و کمرش رو برای با اون چماق ها و یا ازور صنعانیه دارن میکوبن، کی جرأت میکنه بیاد شهادت بده؟ پس اون تمام مردم میدانستن فدک مال حضرت، کارگرای حضرت اونجا کار میکردن و این که رفتن کارگرا رو از اونجا بیرون کردن و غیره، همه میدانستن، کاملا واضح و روشنه. این دیگه شد بیش از 30 تا از مصادر اهل سنت آورده بعد از آیه شریفه و آت زل قربا حقا، رسول اکرم فدک رو به صدیقه طاهره داد. بیش از 30 تا از مصادر اهل سنت آوردن این رو. این میشه مثلا مخفی باشه این قضیه؟ که مخفی بود این روایت ها، این کتاب ها از کجا آوردن این رو؟ یعنید اینها عرض کردم مسئله فدک و غیر فدک در اون محکمه عدل الهی معلوم میشه چیه قضیهش. حالا اونا که رفتن اونجا گرفتارند و شبان روز در عذاب الهی هستند، کاملا مسئله روشنی. خب در رابطه با بحثی که ما داشتیم، آیه شریفه بله ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا، ما فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو با نکات خیلی زیبا و نورانی که داشت عرض کردیم. خیلی واقعا نکات قشنگی علامه طباطبایی در ذیل آیه داشتند. مرحوم محمد جواد مغنیه، ایشون متوفای 1400، علامه طباطبایی 1402 هست. ایشون یه تعبیر قشنگی داره، من حیفم اومدنه نیارم، ولو شاء الله ما اشرکو ای انه تعالی لم یرد الجاءهم الی الایمان و قهرهم علی ترک شرک. خدایا الان اراده کرد نکرده که اینها را جبرن ایمان بیارن و قهرن شرک را ترک کنن به کلمت کن فیکون، یعنی با اراده تکوینی خدا نخواسته اینها ایمان بیارن و از شرک فاصله بگیرن. کن فیکونی که الذی خلق به الکون ولو اراد ایمانهم به ارادته تکوینیت حاضر ما اشرکو. اگر خدای عالم با اراده تکوین میخواست اینها ایمان بیارن، اینها هرگز مشرک نمیشدن. بعدشون در سوره بقره در تکوین و تشریع بحثی دارد، جلد 170 حواله داده به اونها. بعد یک جمله قشنگی دارد اینجا، ما جعلناک علیهم حفیظن و ما انت علیهم بوکیل. یک جمله اولی و دومی به یک معناست، ما جعلناک علیهم حفیظن و ما انت علیهم بوکیل. اینها به معنای یک معناست یا متقاربتان فی المعنا. ولا نفهم ای غرض من ذلک سوى التأکید. ما نمیفهمیم که مراد از این که تکرار شده جز تأکید چیزی دیگری ما نمیفهمیم. بل حاضر تأکید تأکیدون ایزن لقوله تعالی و اعرض عن المشرکین. این تأکید در تأکید در حقیقت تأکید به قوله و اعرض عن المشرکین هست، یعنی لعنه لو کان وکیلا و حفیظا علیهم لما جاز الاعراض عنهم. اگر وکیل مردم بود و حافظ مردم بود، حالا قبلا هم گفتیم در رابطه با حافظ کسی است که جلب منفعت میکنه، وکیل دفع مضرت میکنه، بعضی از مفسرین داشتن این خلاصه. و اعرض عن المشرکین هم در حقیقت با ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل همه تأکید در تأکید هست. لما جاز الاعراض ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. ما دیگه بیش از این دیگه تفاسیر شیعه رو خیلی یه هرچه بود هم فرمایش مرحوم برای شما از کنم شیخ طوسی و مرحوم طبرسی و آقای علامه طباطبایی اینا دیگه خلاصه فرمایشات دیگه بیش از این ما پیدا نکردیم. در اهل سنت هم همینطور، ما یکی دو تا بیشتر مطالب نیست، ما باقی تکرار همین مطالب هست. مقاتل ابن سلیمان که متوفای 150 هست، ایشون میگه ولو شاء الله ما اشرکو ای ولو شاء الله لمنعهم من الشرک و ما جعلناک علیهم حفیظن یعنی رقیبن این لم یوحدو و ما انت علیهم بوکیل یعنی مسیطر. بعد میگه فنست خطها آیت و سه. این دیگه همه مفسرین اهل سنت یعنی بل اجماع، بله، همه وقتی این آیه رو میارن میگن نسختها آیت و سه. این قبل از وقتل المشرکین حیث وجدتموهم بوده، ولی بعد از این دیگه ما جعلناک علیهم حفیظن ما جعلناک علیهم وکیلن دیگه رفت کنار. هم حفیظ از پیغمبر هم وکیل است، هم در دنیا هم در آخرت وکیل و حفیظ است که اینها را خلاصه تارمار بکنه در قیامت هم که به عذاب. خبری این دو سه تا روایتی آورده از این داره دقت کنم، شاید یک نکته‌ای باشد که اصلا نگاه اینها به آیات قرآن به چه نحوی هست. اتبع ما اوحی الیک لا اله و اعرض عن المشرکین تا یقول تعالی ذکر لنبی محمد صلی الله علیه و سلم اتبع یا محمد ما امرک به ربک. یا رسول الله تبعیت کن از آنچه که خدایت به تو دستور داده. فی وحیه الذی اوحاه الیک، در اون وحیی که خدا به تو ابلاغ کرده. فعمل به، به وحی عمل کن. به ما امرک عمل کن. ون زجر اما زجرک انگفی، و هرچه هم خدا گفته نکن تو هم نکن. و دع ما یدعو که الیه مشرک و قومک. حالا این از کجا ایشون در آورده من متوجه نشدم، یا دوستان چیزی متوجه میشن از عبارت طبری تذکر بدن استفاده کنیم. یا پیغمبر رها کن اون چیزی را که مشرکین تو را دعوت میکنن من عبادت الاسنا اوسان والاسنا. مشرکین بتونه بگه بابا تو به اونها میگه بیاید خدای لاشریک له رو عبادت کنید، اونها میگن شما بیایید بت و اسنام رو عبادت کنید. این از کجای این آیه ایشون اینه؟ بله و اعرض عن المشرکین معناش این نیست که به دعوت اونها برای عبادت اوثان و اسنام. از کجا در آوردیم ما؟
قبلش یه تبع داره، تبعیت بکن که این چیزی که از وحی میاد که توحیده، بعدش اعراض بکن.
نه اعراض کن عن المشرکین، اعراض کن عن المشرکین یعنی مشرکین تو را دعوت میکنن به عبادت الاسنام، از این اعراض کن. یعنی از کجا اینه در آوردنشون؟ آیا مشرکین، یعنی از این آیه ها، مشرکین تو را دعوت میکنن به عبادت بت‌ها، از این دعوتشون اعراض کن. این همچی چیزی در آیه نداره. اعرض عن المشرکین یعنی اون اذیت هایی که اینها میکنن، نسبت مجنون به تو میدهن، نسبت سحر به تو میدهن، نسبت های دیگر میدهن و اذیتت میکنن، به فکر قتل تو هستن. ول کن اینها رو، رها کن. تو وظیفت رو انجام دادی، تبلیغ کردی. تبلیغ که کردی، وظیفت انجام شد، دیگه از اینا اعراض کن. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، تو حافظ و وکیل اینها نیستی که به زور بیان ایمان بیارن. یعنی به زور این طرف نه اون طرف.
از این آیه سوره
بله
پایستن اورستانیان اوسان.
این بحث دیگه‌ایه. ببین ما بین از این آیه میخوام، ایشون از این آیه استفاده کرده و آیات دیگر ما میتونیم بیاریم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و غیره اونجا هست. ولی ما هم میگیم از این آیه از کجاش و اعرض عن المشرکین خلاف نظر ایشون رو داره میگه.
نه بل ما یوها الیک
ربک. خب اتبع ما اوحی الیک من ربک، آنچه که خدای عالم وحی کرده از
حوزه بعدش.
بله خب لا اله الا هو، خب تمام اینا بحث توحیده. و اعرض عن المشرکین، تو وقتی آمدی مشرکین رو دعوت کردی برای ایمان و اینا زیر بار نرفتن، اینا کردن، ول کن اینها رو دیگه، تمام کن. و اعرض عنهم، دیگه بیش از این خودت به درد سر ننداز. همون آیه‌ای که هست لعلک باخ و نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، اینطوری نباشد. یعنی خودت دیگه به درد سر بیشتر ننداز. اینی میخواد بگه. حالا دوستان این برای بیشتر فکر بکنن، جلد 7 صفحه 402
ظاهرش
توضیح و تبه. نه اینا بینید بس تر این هست که مشرکین آمدن گفتن پیغمبر بیا بت پرستی کن، از اینا اعراض کن. این یک حرفیه. یک حرفی هست که شما میگه آقا بیایید خدا پرستی کنید، اینا گوش نمیدن، اذیتت میکن، تمام حرفهای تو را به مسخره میگیرن، اینها را رها کن، ول کن. بگذار فی طغیانهم یعمهون. شما بید کلمه اعرض رو در آیات دیگر هم بیارید، کنار هم بگذارید، کاملا مشخصه. الا ای حاله لا اله الا هو یا لا معبود یستحق علیک اخلاص العباد الا هو الذی فالق الحب فالق الحب و النوایق. آمد خلاصه این خطبه خوانده، بعد آخرش هم بفاظه فرمودن ثم نسخ ذلک جل ثناؤه به قوله فی براءه تقتل المشرکین حیث وجدتموهم. خب اگر اینها دعوت میکردن به بت پرستی، اون وقت تقتل المشرکین حیث وجدتموهم چطور میخوام ما کنار اون برداریم بگذاریم؟ دیگه بحث های این آقایان میارند و به فکر این که این تناقضاتی هم هست نیست. روایتی دوباره از ابن عباس میاره و عرض عن المشرکین و نبی مؤمر الله المؤمنین بالعفو عن المشرکین، از این که عرض اینجا دیگه کاملا خلاف اون را برده، بگه این که مشرکین دارن این همه اذیتت میکنن غیره، اینا رو ببخش شما را. بعد میگه نسخ از ذالک قوله اقتل المشرکین حیث وجدتمو. بعد ایشون بحث دیگری میاره، در حقیقت نظر خودش رو میخواد بگه. القول یعنی حرف من طبری در تعویل قوله تعالی ولو شاء الله ما اشرکوا ما انت علیهم بوکیل یقول جل ثناؤه لنبی محمد صلی الله علیه و آله اعرض عن هؤلاء المشركين بالله ودع عنكم جدالهم و خصومتهم و مصابتهم. کاملا به عکس اون قضیه قبلی شد، همین از آیات دیگر هم همین فهمیده می شود. ولو شاء الله ما اشرکوا یقول لو ارادوا بک هدایتهم و استنقاذهم من زلالتهم بله للت و فلهم به توفیقی ایاهم فلم یشکو بیشین. اگر خدا اراده کرده بود با گفتار تو مردم هدایت پیدا می کردن، از دلالتشون دست برمی داشتن، خدای عالم لطف می کرد، توفیق می داد اینها که مشرک نباشن. و لآمنو بک اینا ایمان می آوردن، فتبعوک از تو تبعیت می کردن و تصدیق می کردن ما جئتهم من الحق من این دربه. بعد و ما جعلنا که علیهم حفیظا بله بعد اینما بعثت که علیهم رسولا مبلغا پیغمبر تو را به عنوان مبلغ برای اینا فرستادیم. و ما انت علیهم بوکیل ای لست علیهم بقیم. بازم بینید اینجا حالا ما نمیدانیم اینا را از کجا دارن میارن میبافن. شما دقت کنید، ما انت علیهم بوکیل لست علیهم بقیم تقوم بارزاقهم و اقواتهم. تو مأمور نیستی که ارزاق و روزی های اینها را به اینها برسانی. بلا به حفظهم فی ما لم یجل الیک حفظه من امرهم، اینها را حفظ کنی از اون چیزهایی که خلاصه وظیفه نداری اونها را حفظ کنی. حالا این لست علیهم به قیم تقوم و ارزاقهم و اقواته میشون از کجا آوردین رو؟ حالا دوستان این داره دقت بکنن. نه نه تقوم و ارزاقهم و اقواتهم
حاکم
رزق بده به اینها، تقوم به ارزاقهم و اقواتهم. اگر حاکم اولین چیز که میخواد ده تقوم بالعدل و رفع ظلم، اونی که در حاکم اولین مسئله تبلور میکنه حاکم بیاد عدالت رو در جامعه ایجاد کنه. حالا اگر اون دیگه آقا عدالت رو ایجاد کنه، فقر از بین ببره، اقتصاد مردم رو درسته، ولی تقوم به ارزاقهم قوام روزی اینها دست شما باشد. الا اینکه بیان میگیم آقا مراد نست که بله پیغمبر از ولایت تکوینیش میخواد استفاده کنه روزی های شما رو هم برسانه و زندگی مادی شما رو میخواد تعمیر کنه. ببینید اینها یه مقداری این بزرگواران که میخوان بنویسن حالا یا دقتی ندارن یا چیه مسئله، والا اصلا ما هرچی من فکر کردم که میخواد چه بگه ولست علیهم بقیم تقوم و ارزاقهم من چیزی به ذهنم نرسید. بله؟ نه ما انت علیهم به وکیل از کجای وکیل؟ یعنی پیغمبر وکیل هست روزی های اینا رو برساند؟ یعنی پیغمبر تو روزی های اینا وکیل نیست روزی به اینها بدی؟ یا نهایت این است که تو وکیل نیستی که مشکلات مالی اینها رو برطرف کنی؟ خب بحث مشکلات مالی نیست، بحث توحیده. تمام آیات قبل بعدش بحث توحیده، بحث عدم شرکه. مثلا بحث این که آقا مسائل مالی مردم رو مشرکین رو میخواد برطرف کنه، گرفتاری های اقتصادش رو میخواد برطرف نیست اصلا. اینه یه بداره یه عرض کردم عزیزان این باره دقت کنن. وقتی ما از اهل بیت جدا میشیم تمام این مسائل هم هست که عرض کردم همین مستدرک جلد 3 صفحه 149 اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفت و قبیلت من العرب فسارو حزب ابلیس. اینها همه نشانگر این هست که و وقتی از اهل بیت جدا میشن این طور مطالب پیش میاد. حالا نمونه هاش این بوده ها، از این طور مطالب طبری الی ماشاءالله در تفسیرش داره، الی ماشاءالله تو تفسیرش داره. ولی همین آقای طبری شما ببینید در ذیل آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین آیه 114 سوره شعرا، خب اونجا در تاریخش جلد 3 صفحه 321 در وزن صفحه 62 میگه سه مرتبه پیغمبر اکرم اینها را آورد و یک آبگوشت خیلی کوچیکی همه خوردن سیر شدن و آبگوشت هم خود تکان نخورد. مرتبه سوم از امیر المؤمنین فأخذ رسول الله بالرقبتی و قال هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. در تفسیرش میاد میگه آقا قال کذا و کذا، من اینا چیکار میخوام بکنن فردای قیامت؟ از علمای بزرگ مصر که همین عبارت رو آورد، مرحوم علامه امینی داره، وقت قامت القیامت علیه، قیامت علیهشون بپا شد در چاپ‌های برای محمد حسن حسین هیکل، در کتاب حیات محمد همین روایت رو آورد و قیامت علیه و برپا شد، در چاپ‌های بعدی کلن حذف کرد یا در وضعی چاپ کذا و کذا بودن. اینها همه نشان میده که بحث خیانت و تقوا و امانت داری مطرح نیست.
علی تقیه نبوده مثلا رمزی آورده باشه؟
آخه دیگه تقیه آخه چه تقیه ایه؟
حکومت شاید میترسیده
دیگه. خود طبری در آخر عمرش زندانی خانکی شد در نیشابور، اجازه نمیدادن بیاد بیرون، حتی در نماز جمعه جرأت نمیکرد شرکت کنه، از دنیا رفت، مخفیانه دفنش کردن. خاطر همین بحث دفاع از ولایت بوده. این آقا که اینقدر با حکومت حاضر بود مقاومت کنه و غیره، وقت بیاد در تفسیرش اینطوری تونه
میدید استاد که احتمال داره تحریفی صورت گرفته، تفسیرش اینا بردش نمیدید؟
بله
بعد از اون این عبارت رو نیاوردن؟
نه نه، در تمام نسخه هایی که موجود هست همه از طبری نقل کردن این مسئله رو آوردن، یعنی این چیزی نیست که ما بگیم بعدن آمدن در نسخه‌های بعدی همچه مسئله رو مطرح کردن. نه، اینها الان شما ببینید این تاریخ طبریش رو ملاحظه کنید. فأخذ برقبتی ثم قال انا هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم اسمع له و اطیعه. بعد فقام القوم یضحکون، در همون جلسه هجمه ها علیه امیر المؤمنین شروع شد. این دیگه مربوط به حدیث قرطاس و غیره نیست، همونجا فیقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع. ببینید در سوره شعرا آیه جلد چندم جلد 17 بفرمایید. فاخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخی و کذا و کذا. میخوام چیکار کنیم ما؟ همه را فقام القوم یسکون قد امر کن تسمه لبین، همه اینا را آورده ها، ولی این نهازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این اخیش هم آورده ولی خلیفتی و وصیی رو برداشت کلمه کذا و کذا گذاشته جاش. کدام این در تاریخش اونجا قدیم، یعنی در تاریخش آمده موجوده دیگه، این نهازا اخی و وصیی و خلیفتی دیگه، در وصیی و خلیفه در تفسیرش حذف کرده شون و همین تعبیر رو شما ببینید ابن عسیر هم همین رو داره. شما ملاحظه بفرمایید ابن عسیر در چیزشون قد امن الله که فلان انگیخون کار فأخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این همون تعبیری که در طبری آمده، در کامل ابن اسیر آمده، در تاریخ دمشق ابن اساطر 571 آورده. فاخذ به رقبتی قال حاضر اخی و بسی و خلیفتی فیکم. تفسیر سعدبی، سعدبی غیر از سعالبی است که ضعیفه، سعدبی رو قبول دارن آقایان اکثرا، اطرافای 427. باز ایشون همینطور این بحث رو میاره و من و یکون ولیی و بسیی ولی و خلیفتی فلان الى آخره، کسی این داره ناقص هم آورده. ولی خب اینها همه نشان میده که بحث دیانت مطرح نیست، بحث هوا و هوس یا حجمه های مردم اثر میگذاره، یا شاید در تاریخش آورده اینجا دیدی که به قول سر صدا ایجاد کرده، اعتراض کردن، مثل محمد حسین هیکل آمده اینجا کلمه اخی و وسیعی و خلیفتی رو برداشته عرض کرده، بزاش کلمه کذا و کذا بذاشته. خب اینها همش نشان میده برای اینها قضیه روشن بوده، واضح بوده برای اینها. تعبیر آقای امام صادق فرمود درش والله حقانیت ما از این آفتاب واضح تره. خب شما میتونید بگید آقا آقای طبری با این برخورد دوگانش حقانیت انوارش ثابت نبوده؟ این بازیچه ها چیه؟ حالا یک دفعه مثلا بخاری یا غیره که ما کاری با اونا نداریم، ابن تیمیه است و ابن کثیر و ذهبی و با اونا ما کار نداریم. طبری ازش امام المورخین. شما ابن تیمیه عبارتهای که در طبری دارد، اصلا تصور میکنه طبری که از انبیای مرسل اولوالعزمه، به قدر تعریف توصیف میکنه. خب این بیاد این شکلی برخورد کنه، همین باید گفت الالله المشتکا و همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه و مالی به فدک و غیرها و الحکم و الله و الموعد و القیامه. همین تعبیر هم از خود صدیقه سلام الله علیه که بل موقد القیامه بل حکم الله و زعیم محمد صلی الله علیه و سلام علیکم و رحمت الله.